سلام خدمت دوستان، این یکی دیگه از برنامه های بررسی لالیگا است که البته در مورد لیگ قهرمانان صحبت میکنیم. این یکی رو چون که بازی خیلی مهمی بود بین رئال و اتلتیکو، تلاش میکنیم فصل بعد یه ذره منظم تر بشه. میدونم که هر هفته نمیره روی صفحه و حالا بعد یه ذره منظم ترش کنیم. در مورد این بازی من میتونم بگم که ترکیب اولیه دیگو سیمیونه نشون میداد که چیزی که دیگو سیمیونه میخواد اون رفتن جلو و به آواتی زدنه. البته این به آواتی زدن واسه قبل بازیه، یعنی زمانی که 3 تا گل عقب افتادن. بعد اینکه 2 تا گل زدن، به نظر من سیمیونه میشه فهمید که چرا یه ذره عقب نشست. چند تا دلیل داره برای اینکه چرا دیگو سیمیونه بعد از 2 تا گلی که به ثمر رسید توی ویسنت کالرون، همون میزان فشاری که باید رو روی رئال مادرید ایجاد نکرد. دلیل اولش اینه که هافبک های اتلتیکو مادرید اون قدرت حمله توپ زیاد رو ندارن که بگیم دائما خیمه بزنن روی محوطه جریمه رئال مادرید. معمولا توپ رو میبرن توی یک سوم دفاعی رئال مادرید و اونجا حالا یا توپ از دست میدن یا کورنر میگیرن یا یک موقعیت ایجاد میکنن. بعد از اونه که درست مشکلات اتلتیکو شروع میشه، یعنی اینکه شما اگه بخواید خیمه بزنید اونجا، هر گلی که از طرف رئال مادرید دریافت کنید بازی تموم شده است. پس اگر دیگو سیمیونه بعد از اون دو تا گل اول سعی نکرد که باز هم همون فشار و اون انتنسیتی موجود رو حفظ کنه، به نظرم کارش عاقلانه بود. چون ما 2 تا گل توی 30 دقیقه اول به رئال مادرید زدید یا 20 دقیقه اول به رئال مادرید زدید و حالا فقط یه گل دیگه میخواید که بازی رو مساوی کنید. طبیعتاً شما نیازی نیست که 20 دقیقه آخر نیمه اول هم همون فشار رو ایجاد کنید. سعی میکنید بازی رو کنترل کنید، اگر شد نیمه اول گلتون رو بزنید، اگر نشد شما 45 دقیقه دست نخورده دارید. پس این تصمیم، چون که من توی رسانه‌های جالب این بود که اونقدری که این مسئله رو توی رسانه هواداران بارسلونا دیدم، توی رسانه هوادارهای اتلتیکو مادرید ندیدم. یعنی بارسلونایی‌ها بیشتر این اعتقاد رو داشتن که سیمیونه تا زمانی که دست از این محتاط‌گراییش مقابل رئال مادرید بر نداره هیچ وقت نمیتونه ببره. همونطور که میدونیم 4 سال پشت سر همه رئال مادرید تنها تیمیه که داره اتلتیکو مادرید رو حذف میکنه یا شکست میده. این در مورد اتلتیکو مادرید. در مورد رئال مادرید هم خب ترکیب همون ترکیب بود که انتظار میرفت بجز دانیلو، و فکر میکردیم که ناچو جای دانیلو رو بگیره، اما این اتفاق نیفتاد و به نظر من دانیلو باز هم نشون داد که در سطح چمپیونز لیگ برای رئال مادرید نیست. ایشون مدافع نیست اصلا در بهترین حالت، و زمانی که بهترین بازی ها رو میکنه ایشون یه هافک راست معمولیه، و زمانی که توپ به دانیلو میرسید کاملا مشخص بود که جو بازی، فشار بازی و اون پرسینگی که اتلتیکو مادرید انجام میداد قشنگ باعث میشه که ایشون توپا رو لو بده، که البته توی نیمه دوم یه بار این اتفاق افتاد و توپ کاراسکو و توپ گامیرو رو کلور نواس به شکل معجزه آسایی گرفت. در مورد کلور نواس هم میتونم بگم که تو این فصل اصلا داستان کلور نواس همینه، گل‌های خیلی ساده‌ای رو میخوره و گاهی اوقات ضرباتی رو میگیره که خود رئالیام انتظار ندارن. توی همین نیمه روی گل ساول اگه شما دقت کنید، کلور نواس حتی روی خط دروازه ما نساده، توی دروازه واسده. یعنی اینکه شما حتی اگه توپو دریافت کنید هم توپ از روی خط رد شده. این اشتباه جایگیری کیلور نواسه و دروازه‌بانی که برای رئال مادرید داره در نیمه نهایی لیگ قهرمانان بازی میکنه نباید این سطح از بازی رو داشته باشه. اما از اون ور در 5 ثانیه 2 تا توپ عالی از کاراسکو و گامی رو میگیره. این داستان کیلور نواس این فصل رئال مادریده. 2-3 تا بازیکن هست که در موردش مثل بازی‌های قبلی میتونم صحبت کنم. یکیش ایسکو، یکیش مودریچ و بازیکن بعدی هم خیمنسه. به نظرم خیمنس بجز اون تو پیک کریم بنزما به شکل معجزه آسایی از بین سه تا بازیکن رد کرد، که به نظر من تقصیر خیمنس نبود و بیشتر تقصیر ساویچ بود. به جز اون توپ بازی خوبی رو داشت و اگر خیمنس توی بازی رفت بود شاید این اتفاق نمی‌افتاد، چون ساویچ توی سمت راست واقعا خیلی بد بازی کرد توی بازی رفت و نسخه اتلتیکو مادرید رو به نظرم پیچید همونجا ساویچ. در مورد ایسکو و مودریچ، با 9 تا دریبلی که مقابل کوکه زدن یه رکورد رو به وجود آوردن. کوکه توی این فصل تبدیل به بازیکنی شد که توی یک بازی با 9 تا دریبل خورده شده بیشترین دریبل رو توی یه بازی خورد و بازی ایسکو به نظرم فوق‌العاده بود توی این بازی. مودریچ هم همینطور، یکی از بهترین بازی‌هایی که مودریچ بازی کرده و هیچ کس شک نداره که اگر رئال مادرید توی این 4 فصل اخیر 3 بار رفته فینال و یه بار دیگه‌ش هم توی نیمه نهایی بوده، از زمانی که مودریچ به باشگاه اومده یه بخش بزرگیش به خاطر مودریچه، چون که واقعا فوق‌العاده است. یه سری شک ها به وجود اومده بود چند هفته قبل که آیا مودریچ در اون سطح همیشگی هست یا نه، اما بازم نشون داد در بازی های بزرگ مودریچ چه مهره مهمیه. به جز این مسائل، آخرین بازی بود که توی ویسنت کالدرون برگزار میشد. بعضی از هوادارا صندلی‌ها رو برده بودن خونه‌شون به عنوان یادگاری، با اینکه با آتلتیک بیلبائو هنوز یه بازی دیگه دارن توی ویسنت کالدرون. از اون جهت رئال مادرید اومد توی بارون هم از هوادارهایی که تشویق کردن تشکر کرد. اون کاری که کوکه توی فینال جام حذفی انجام داد رو راموس جواب داد و توی مصاحبه بعد بازی هم راموس در مورد بوفون و در مورد یوونتوس صحبت کرد. حالا من در مورد بازی یوونتوس و موناکو زیاد صحبت نکردم، اما خب کسی شکی نداشت که اگه یه تیم بتونه مقابل رئال مادرید بازی کنه و حریفش باشه یوونتوسه، و به معنای واقعی کلمه یه فینال 50-50 داریم که به احتمال زیاد تمام بازیکنان میرسن از هر دو تا تیم. یه نکته دیگه ای که میخوام در مورد صحبت کنم، اون معمای بزرگ زیدان از اول فصل یعنی بیل و ایسکو. بیل میره کاردیف، میره کشور خودش بازی میکنه و احتمال داره میگن که به فینال میرسه، و چیزی که من فکر میکنم اینه که این بزرگترین تصمیم مربیگری زیدان تا الانه. یعنی از زمانی که مربی رئال مادرید شده چند تا تصمیم مهم بعد میگرفته. یکیش ثابت کردن کاسمیرو بود که به خوبی این کار رو انجام داد، یکی اون روتیشن و سیستم چرخشی بود که به خوبی اون انجام داد، یکی نیمکت نشین کردن رونالدو توی 7-8 بازی لالیگا بود که باز هم به خوبی این کار رو انجام داد و رونالدو هم ازش راضی بود، و تصمیم آخری که باید بگیره اینه که آیا بیل آماده بازی میکنه یا ایسکوی بازی میکنه که 4-4-2 بشه، یا سیستم اجرا میشه که همون 4-4-2 باشه و کروز ازش راضیه، مودریچ ازش راضیه، کل تیم بهتر بازی میکنه، یا خب بیل بازی میکنه در کشور خودش. فکر نمیکنم هواداری توی رئال مادرید وجود داشته باشه که در حال حاضر بیل رو به ایسکو ترجیح بده با این بازی فوق‌العاده‌ای که می‌بینیم. این تمام چیزی بود که در مورد این بازی وجود داشت. چند تا فکت و نکته دیگه هم بود، مثل 61مین بازی که رئال مادرید پشت سر هم گل زد، رکورد بایر مونیخ رو شکست، فینال تیمایی هست که بیشترین نایب قهرمانی و قهرمانی رو دارن، و به نظرم در مورد فینال هم یه پادکست جداگونه بعد تشکیل بشه و صحبت بشه در مورد تاکتیک دوتا تیم. فکر میکنم که الان 9 دقیقه است این بررسی، و اگر یه ذره حجم فایل بیشتر شد ما رو ببخشید. مثل همیشه انتقاد پیشنهادی بود هم در خدمتیم. بریم تا ببینیم که این هفته آیا لالیگا تموم میشه یا هنوز باید منتظر باشیم.